داستان آفرینش زن. خدای سه چشم، آن خدایی که گلوی گلگون خود را با نوشیدن زهری کشنده آغشته ساخت تا جهان را پایدار بدارد، تو را نگهبان باد. باشد که خدای پیلچهر با خرطوم خود خارهای راه پندار مرا بردارد، باشد که وانی گفتار مرا با پندار نیک الهام بخشد. در روزگار کهن در سرزمینی پادشاهی بود سوریاکانتا نام، که به نیروی خرد وی سپاهیانش به کرانه دریاها راه یافتند و هوش و کیاستش از همه سو به کرانه اقیانوس دانش رسیده بود. تنها یک چیز برایش ناشناس مانده بود و آن زن بود و عشق زن. گرچه زنان را سخت دشمن می داشت، اما خود چنان زیبا بود که انوار سوزان جمالش دل همه زنان بیقراری را که بر وی نظر می انداختند ریش می کرد. با این همه خود در برابر نگاه سوزان آنان چون برف سرد بود. زمانی برآمد، وزیران پادشاه سخت نگران آینده کشور شدند و گفتند پادشاه را پسری نیست و چون بمیرد جانشینی ندارد و کار ملک به نابسامانی کشد. پس انجمن ساختند و به شور پرداختند و به دنبال زنان فرستادند و ماه رویان را به هر جا که بودند گرد آوردند و برای وسوسه و اغوای پادشاه بر سر راه وی گماردند. پس رگبار نگاه زنان زیبا بر سر روی پادشاه باریدن گرفت، اما همه بیهوده، زیرا زیبایی فرشتسان آن زنان حتی به اندازه برگ درختی که بر پشت پیل وحشی افتد بر دل شاه تأثیری نداشت. آنگاه وزیران به نومیدی گفتند گاه شود پرهیزگاری جای تبهکاری گیرد، بر پادشاه برازنده است که تا اندازه از فکر زنان دوری جوید، اما پادشاه باید در رای خود تجدید نظر فرماید، مبادا کار ملک به نابسامانی رسد. بار دیگر انجمن کردند و نمایندگانی نزد پادشاه فرستادند و او را به زناشویی تکلیف کردند، اما شاه بدین سخنان بی اعتنا بود. وزیران چون در کار خود فرو ماندند، بیان که شاه آگاه شود از سوی خود جاسوسان گماردند تا در شهر به گوش مردمان فرو خوانند که هر کس راهی برای زناشویی پادشاه بیابد 1000 کرور سکه زر جایزه خواهد گرفت. گروهی شیاد و کلاش به دستیاری جادو و تلسمات و خواندن اوراد خواستند در شاه نفوذی یابند، اما همگی تیرشان بر سنگ خورد. برعکس دشمنی پادشاه با جنس زن افزون گشت، چنان که اگر چشمش بر زنی می افتاد او را از کشور می راند. وزیران از ترس آنکه مبادا کشور از زن تهی گردد، جاسوسان بر سر راه پادشاه گماردند تا هر جا می رود زنان را از چشم اندازش برانند. اما پادشاه گویی کهربایی بود که زنان زیباروی را به سوی خود می کشاند. پس کار دور داشتن زنان از پادشاه، از خفتن بر تیغه شمشیر بران دشوارتر می نمود. روزی صورتگری به آن شهر آمد. چون بدان جا رسید از دیدنی ها و شگفتی ها و شنیدنی های شهر پرسید. او را گفتند شگفت‌ترین همه کار پادشاه ما سوریاکانتا است، که هرچند پادشاه است اما او را با زنان هیچ کاری نیست و چنان از زنان طاووس وش می گریزد که از ماران، اگرچه او خود از خدای حسن و جمال چیزی کم ندارد. شگفت این که پادشاه با آن که خود ششمین سلاح برنده الهی جمال برای تسخیر دل زنان است، اما به آنان تمایلی ندارد، چنان که گویی آفتاب گرمی ندهد و باد از وزیدن فرو ماند. صورتگر بخندید و گفت مرا تلسمی است که چون نور خورشید دل لعلگون او را گرم کند. یکی از جاسوسان آنچه شنیده بود به وزیران باز گفت. در دم صورتگر را بخواستند و سراسر قصه بر او خواندند. چاره کار جویا شدند و گفتند اگر این کار به سامان رساند او را دولتمند سازند. صورتگر گفت ترتیبی دهید که پادشاه مرا به حضور بپذیرد، دیگر کارها را خود دانم. پس وزیران نزد شاه رفتند و گفتند پادشاها، چهره نگاری به دیار ما آمده که هنرش در سه جهان مانند ندارد. چون پادشاه این سخن بشنید بسی شاد شد، زیرا خود صورتگری بود چیره دست. فرمود تا مرد نقاش را به حضورش فرستند. چون صورتگر شاه را بدید از زیبایی او در شگفت شد و گفت شاها، مشاهده زیبایی بیمانند تو دل مرا به آرزوی دیرین خود رسانید. اکنون خواهش من این است که اجازت فرمایی تا از چهره تو تصویری بسازم و به یادگار همیشه با خود نگه دارم. هرچند هنرم اندک و ناچیز است، اما خورشید حتی در آینه کهنه و کدر نیز تواند درخشید. شاه او را گفت نخست نمونه ای از کار خود به من نشانده و آگاه باش که از زنان تصویری در میانشان نباشد. اگر چهره زنی در آن میان باشد کیفرت گران خواهد بود. پس صورتگر تا تصویرهایی را که از کسان در سرزمین‌های گوناگون جهان کشیده بود به پادشاه عرضه کرد و پنهانی تصویر زنی زیبا روی را در میانشان گذاشت. شاه تصویرها را یک به یک می نگریست. ناگاه تصویر زن هویدا شد. چون چشم شاه بران افتاد از هوش برفت. صورتگر بخندید و به وزیران گفت تلسم کارگر افتاد. اینک دست مزد مرا عطا کنید. وزیران گفتند نخست باید بدانیم که شاه به راستی درمان شده. صورتگر گفت به زودی خواهید دانست. من اکنون می روم، شما خود ببینید که چون به هوش آید و مرا نبیند چه کند. وزیران خادمان را طلبیدند که پادشاه از هوش رفته را باد زنند و بر رویش آب سندل بپاشند. شاه چون به هوش آمد فریاد زنان گفت صورتگر کجاست؟ وزیران گفتند شاها او رفت. شاه چون این سخن بشنید رنگ از رخسارش بگردید و با صدایی لرزان گفت اگر بگذارید بگریزد پیش از فرو نشستن خورشید همه تان را زیر پای پیل له خواهم کرد. پس وزیران با شتاب از پی نقاش دویدند و سرانجام او را یافتند و نزد شاه آوردند. نقاش به پای شاه افتاد و گفت شاها بخت بد نگر که تصویر زن به اشتباه در میان دیگر تصویرها افتاد و مایه نابودیم شد. اما پادشاه گفت ای بهترین نقاش گذشته و اکنون آینده، با نشان دادن آن تصویر چنان آرامشی به من بخشیدی که اگر کشور خیش ترا دهم ناچیز است. بیشک این زن در زندگی پیشین همسر من بوده و شوری که در من خلید بی تردید از حیات پیشینم سرچشمه می گیرد. اینک بگو که پدر او پادشاه کدام کشور است؟ این زن اگر وجود نمی داشت ممکن نبود بتوان چون این تصویری از او کشید، زیرا این تصویر زاده حقیقت است نه خیال آدمی. نقاش بخندید و گفت ای پادشاه، بدان که خطای من در نشان دادن این تصویر به تو باشد که به ورطه نیستیت بکشاند. هرگز مباد که اندیشه وصال او در سر بپرورانی. پادشاه گفت نقاش دیگر دم مزن، از این دو یکی را برگزین، یا جای دختر به من بنمای و از مال بیکران برخوردار شو، یا تو را به زنجیر کشم و به زندان افکنم بی آب و نان تا بگویی که این دختر از کدام دیار است. صورتگر گفت پادشاها، اکنون که مرا گزیری نیست و سرنوشت تو آن است که دختر را بشناسی، بدان که این تصویر از آن آنانگاراکا دوشیزه گلچهر عاشق وشیست که برادرزاده پادشاه ناگاس است و در کاخی میان جنگل تنها زندگی می کند و از اینجا تا بدانجا دو ماه راه است. زیبایی این تصویر در برابر خود او هیچ است. چون او را ببینی سبب تأثیر این تصویر بر خود خواهی دانست. اما در جهان کجا تصویری توان یافت که با حقیقت ماننده باشد؟ هر که او را می‌بیند در دم عاشقش می‌شود. گروهی چون تو از حال می‌روند و برخی جان می‌بازند. زمانی که آفریننده به کالبد زیبایش روح دمید، دلی از سنگ در درونش جای داد. حتی تیرهای گلوش خداوند عشق نیز در دل سنگ او کارگر نیست. و چون پیکان آن تیرها بر آماج نرسد، دل بر آنها خنده زند. بسا کسا که وی را خواستگار بودند. خواستاران وی از چهار سوی جهان به سویش آیند. اگرچه از آنان به شیوهی شکوهمند پذیرایی می کند، اما خود نیم نگاهی بر آنان نمی افکند. رسم بر این نهاده است که هر روز یکی از دلباختگانش معمایی از او بپرسد. اگر شهزاده نتواند آن معما را پاسخ گوید، از آن خواستگار می گردد. و اگر پاسخ گوید، آن خواستگار باید در سلک خدمتگاران و چاکران درگاه شهزاده درآید. اما شهزاده تا کنون هرگز در پاسخ معمایی در نمانده است، زیرا دانای دانایان است و دانشی نیست که از آن برخوردار نباشد. از این خواستگاران گروهی را به دیارشان باز پس فرستاده و برخی را نیز به چاکری و بندگی در دربار خود نگاه داشته است و هر روز زیبایی آسمانی و دست نیافتنی خیش را به رخ ایشان می کشد و روزگارشان را تیره می کند. ای پادشاه، چه بسا که روزگار تو نیز مانند آنان به تباهی کشد. پس بر سر عقلای و او را فراموش کن، چون روزگار این گروه آخر از همه تیره تر است. اینانند که هر روز دلدار از دست داده را پیش روی می‌بینند و جز دریغ و دردشان راهی نیست. پادشاه بخندید و گفت: ای نقاش، می‌بینم که هنر تو از قضاوتی که می‌کنی بسیار درخشان تر است. بسیار باشند کسان که از اینان نیز تیر روز تر توانند بود و آن کسانند که می توانستند به اندک کوشش و تصمیم مطلوب را به دست آورند و نیاوردند و کوتاهی کردند. من ترجیح می دهم بروم و هر دم در آتش اشتیاق جمال او بسوزم، تا آنکه با زبونی و ناتوانی خود را از لذت حضورش محروم بدارم. پس پادشاه در بهای تصویر 3 کرور سکه زر به صورتگر داد و تصویر را بگرفت و او را خوشدل روانه ساخت. آنگاه وزیران را گفت: تدارک سفر ببینید که من همین امشب در پی شهزاده آنانگارکا خواهم رفت. وزیران بار دیگر انجمن کردند و گفتند: اگر شاه برود و ناکام بازگردد، آنگاه دیگر ما را کشوری نخواهد بود. اگر نرود و همچنان از زنان دوری جوید و پسری نیاورد نیز، کار ملک به نیستی کشد. از میان این دو بد، بد اندک را باید برگزید، چه بسا پیروزمند بازگردد. پس پادشاه که در آتش اشتیاق و بی‌صبری می‌سوخت، همان شب امور کشور را به وزیران سپرد. با تصویر دلدار آهنگ سفر کرد و می‌خواست که به تنهایی برود. چون ساز سفر کرد، بهترین دوستش راساکوشا نزد او رفت و گفت: سرور من، تنها کجا می روی؟ پادشاه گفت: دوست من، ممکن است بروم و باز نگردم. چرا کس دیگر را با خود به نیستی بکشانم؟ آری، تنها می روم. راساکوشا گفت: اگر مرا تنها بگذاری و بروی، چنان است که خیشتن خیش را با خود نبرده باشی. من و تو با هم یک تنیم. تو نیم خیش را تسلیم شهزاده کرده ای و دیگر خود نیستی و اندیشه جز او در سر نداری. اکنون چگونه می‌خواهی با طرح معمای خود او را به دست آوری؟ بیان که آن نیم دیگر خود را که در من است همراه بری. و اما من با نداشتن نیم بهتر خود چه کنم؟ اگر کامیاب نگردی بی من چه توانی کرد؟ زیرا کامیاب شدن بی همدستی دوست چه لذتی میتواند داشته باشد؟ پادشاه به همراه بردن دوست رضا داد و گفت: بیا برویم. اما راساکوشا گفت: نگفتمت که اندیشت نااستوار است؟ آیا می توانی سفری چنین پرخطر آغاز کنی بیان که نخست به درگاه ویناکا خدای پیروزی نیایش بری و از او یاری جویی؟ پادشاه گفت: راست گفتی، چنان مشتاق بودم که خدای پیروزی را فراموش کردم. پس به درگاه گانشا نیایش برد و گفت: سپاس بر تو ای خدای پیلچهر که خرتومت به رقص اندر است. سپاس بر تو که در پیشگاهت دشواری آسان گردد، همانند مه و میغی که پیش از سرزدن خورشید بخار شود. سپاس بر تو که به یاریت زبونی بر توانایی چیره گردد. سپاس بر تو که بی تو دانایی نادانی و نادانی دانایی شود. سپاس بر تو که گوشهایت مانند دو پرچم پیروزی در وزش باد می رقصند. آنگاه سفر را آغاز نهادند. روز و شب در جنگلی پر از جانوران و بوزینگان و اقوام وحشی راندند. شاه نگران پیش آمد بود، نمی خورد و نمی خوابید، تنها نفس می کشید و به تصویر خیره می شد. نیم روزی که زیر سایه انبوه درخت کادامبا به آسایش پرداخته بودند، پادشاه زمانی به تصویر خیره ماند و ناگهان خاموشی را شکست و از راساکوشا پرسید: دوست من، زن این است، اما من براستی زنان را نمی شناسم. بگوی سرشت و گوهر زن چیست که من ذات او را نمی دانم. راساکوشا لبخندی زد و گفت: سرور من، این پرسشیست بس دشوار. جای دارد این معما را از خود شهزاده بپرسی. البته زن موجودیست مرموز که از عناصر شگفتانگیز گوناگون پدید آمده. به جاست در این باره ترا حکایتی گویم. گوش فرادا. در آغاز تاشتری آفریننده جهان چون به خلقت زن رسید، دید آنچه مصالح سفت و سخت برای خلقت آدمی لازم است در کار آفرینش مرد به کار رفته و دیگر چیزی نمانده. در کار خود واله گشت و پس از اندیشه بسیار چنین کرد. گردی آرز از ماه و تراش تن از پیچک و چسبندگی از پاپیتال و لرزش اندام از گیاه و نازکی از نی و شکوفایی از گل و سبکی از برگ و پیچ و تاب از خرطوم پیل و چشم از غزال و نیش نگاه از زنبور عسل و شادی از نیزه نور خورشید و گریه از ابر و سبکسری از نسیم و بزدلی از خرگوش و غرور از طاووس و نرمی از آغوش توتی و سختی از خاره و شیرینی از انگبین و سنگدلی از پلنگ و گرمی از آتش و سردی از برف و پرگویی از زاغ و زاری از فاخته و درویی از لکلک و وفا از مرغابی نر گرفت و به هم سرشت و از او زن ساخت و به مردش سپرد. پس از هفته‌ای مرد نزد خدا آمد و گفت: خدایا، این موجودی که به من داده ای زندگی را بر من تباه کرده، پیشش پرگوییست، هیچگاه مرا به خود وانه می گذارد، آزارم می دهد، می خواهد همیشه نوازشش کنم، می خواهد همیشه سرگرمش بسازم، بی خود می گرید، تنها کارش بیکاریست، آمدم او را پس بدهم، زیرا زندگی با او برایم امکان پذیر نیست، او را از من باز ستان. خدا گفت باشد و زن را پس گرفت. پس از هفته دیگر مرد دوباره نزد خدا شد و گفت: خداوندا، میبینم از زمانی که او را به تو پس داده ام تنهای تنها شدم. بیاد می آورم چگونه برایم آواز میخواند و میرقصید، از گوشه چشم به من می نگریست، با من بازی می کرد و به تنم می چسبید. خندش گوش نواز بود، تنش خرم و دیدارش دل نواز بود. او را به من باز پسته. خداوند گفت باشد و زن را به او پس داد. پس از 3 روز دیگر بار مرد نزد خدا شد و گفت: خدایا، نمی دانم چگونه است، اما من به این نتیجه رسیدم که زحمت او بیش از رحمت اوست، پس کرم کن و او را از من باز پس گیر. خدا گفت دور شو، هرچه گفتی بس است، برو با او بساز. مرد گفت اما با او زندگی نتوانم کرد. خدا گفت بی او هم زندگی نتوانی کرد. آنگاه به مرد پشت کرد و دنبال کار خود رفت. مرد گفت چه بایدم کرد؟ نه با او توانم زیست نه بی او. راساکوشا لب فرو بست و به شاه نگریست. شاه سخنی نگفت، همچنان به تصویر شهزاده خیره مانده بود. سپس در میان جنگل ره بریدند تا سرانجام به کاخ شهزاده رسیدند.